بفرمایید و اینکه چه کتابهایی امام از خودشون به جا گذاشتن. و همینطور شنونده دیگری که باز نامشون ننوشتن با شماره 0921 چهار شماره آخرش 2324 نوشتن، با سلام خدمت شما و میهمانان شما، لطفاً بفرمایید کتابی از امام باقر علیه السلام معرفی کنند تا ما استفاده کنیم. بفرمایید.
دوران امامت رو که تقریبا تو بحث قبلی ما به شکل خوبش اشاره کردیم، اما بحث کتاب همونطوری که همه شما مستحضرید در قالب کتابی که امروز مد نظر ما هست، ما فقط بحث کتاب نهج البلاغه را داریم از امیرالمومنین علی علیه السلام که اونم توسط سید رضی سلام الله علیه نوشته شده و گردآوری شده از کلمات و جملات و خطبه ها و مسائلی که امیرالمومنین بیان فرمود و صحیفه سجادی را از امام سجاد علیه السلام. همونطوری که اشاره کردم حضرت امام باقر علیه السلام احادیث و روایات بسیار متعددی را بیان فرمودن، مناظرات علمی بسیار سنگینی را آقا داشتن که همه اینها در قالب روایات و احادیث منتشر شده و پیگیری شده. کتابهایی که در زمینه امام باقر علیه السلام و دوران اون نوشته شده زیادن، اما اینکه کتاب منتسب به خود امام باشه من سراغ ندارم. حالا نمیدونم، شاید بعضی جاها به صورت ویژه داشته باشیم، اما من شخصا چیزی را در ذهنم تو این قضیه ندارم.
درست.
خوبه من اشاره بکنم به این مسئله که در سال قبلی هم بود، در این سوالم شاید بشه بهش اشاره کرد که بحث دوران امامت امام باقر علیه السلام ما بحثای روایی و احادیث، تفسیر، اخلاق و غیره رو که مطرح میکنیم و فنونی که در ارتباط با علوم وجود داشته رو امام کالبد شکافی کرد و شاگردان بسیار زیادی رو هم پرورش داد.
بله.
یکی از شیوه های کار امام باقر علیه السلام بحث مناظرات یا مبارزات با اسرائیلیات.
درسته.
اینو باید خوب توجه داشته باشیم که در دوران امام باقر علیه السلام یکی از کارهای شاخص و خورشید مثل خورشید تابلو هست و نور میده مبارزه با اسرائیلیات است. چون میدونید که اینها گروهایی بودن که در جامعه اسلامی حضور داشتن، تأثیر بسیار عمیقی هم در فرهنگ اون روزگار بر جا گذاشته بودن. در واقع اسرائیلیات یا یهودیان شماری از عالمان یهود بودن که به ظاهر مسلمان شده بودن، ظاهر سازی کرده بودن، گروهی دیگر هم که هنوز به دین خودشون باقی بودن، بر اون مسلک خودشون، مرام خودشون پایفشاری کرده بودن، در جامعه اسلامی هم منتشر شده بودن. یعنی دقیقاً معلوم نبود، عیان نبود که این آیا مسلمان شده، شیعه شده، آیا بر همون اعتقادات یهودیت خودش باقی هست یا نیست. اینها مرجعیت علمی گروه‌های زیادی رو هم به عهده گرفته بودند و پیروان زیادی هم داشتن که در واقع از اونها بهره می‌بردن و استفاده می‌کردن. مبارزه با یهود و القاعات یهود که در فرهنگ اسلامی وجود داشت و ایجاد کرده بودن، تکذیب احادیث دروغین اونها و ساختگی و پرداختگی اونها در مورد مخصوصا انبیاء الهی و مطالبی که باعث خدشه‌دار شدن چهره واقعی پیامبران خدا شده بود، امام باقر علیه السلام بنیانگذاره یا کسی که مبارزه شدیدی رو با این قضیه آغاز میکنه و انجام میده.
درسته.
نمونه ای رو عرض بکنم محضرتون.
بله.
که جناب زرارت ابن اعیون نقل میکنه که امام باقر علیه السلام در مقابل کعبه ایستاده بود، یا در بعضی داریم که نشسته بود که جناب کعب الاحبار میاد و یه مطلبی را بیان میکنه.
بله.
امام فرمود که نگاه کردن به خانه خدا عبادت است. در همین لحظه یه کسی به نام عاصم کلام امام را میشنوه و میگه که آقا کعب احبار این نقله را بیان میکنه که ان الکعبت تسجد لبیت المقدس فی کل غدا، کعبه هر صبحگاه برابر بیت المقدس سجده میکنه. امام باقر علیه السلام میگه که نظر تو در مورد ایشان چیه؟ یعنی سخنی که کعب گفته شما چی دارید بیان میکنید؟ ایشان میگه که حرف جناب کعب درسته.
عجب. بله.
یعنی یک کسی که عالمه و میشناسه و میدونه این کلام را تایید میکنه، میگه که جناب کعب این سخن درسته. امام باقر علیه السلام فرمود که تو و کعب احبار هر دو دروغ میگید. و اونگاه در حالی که به شدت امام ناراحت بود فرمود خداوند بقعی محبوبتر از کعبه روی زمین نیافریده.
بله.
خب این جعل حدیث روشنه و طوری هم نشر داده شده و منتشر شده که قشنگ در باور عموم جا افتاده که هر روز کعبه به بیت المقدس داره سجده میکنه و یه عالم هم اینو تایید میکنه. خب اینجا نشان میده که ظرافت کار امام و دقت کار امام و احاطه علمی امام بر این مسائل چقدر بالاست.
دقیقا.
و چگونه علوم را داره میشکافه که همچین چیزی اصلا واقعیت نداره. هم تو داری دروغ میگی و هم اون کرب داره دروغ میگه و واقعیت مسئله چی هست؟
دقیقا. به گفته شیخ کلینی، جابر بن عبدالله انصاری تنها صحابی زنده پیامبر در زمان امام باقر علیه السلام عادت داشت در مسجد نشسته و صدا بزنه یا باقر العلم یا باقر العلم. اهل مدینه فکر میکردن جابر عقلش از دست داده، اما جابر به اونها اطمینان میداد که از پیامبر شنیده که به او سفارش کرده ای جابر، مردی از خانواده ام را دیدار خواهی کرد که هم نام من است و از لحاظ شخصیت به من نزدیک است. او دانش را شکافته به عمق آن پی خواهد برد.
بله دقیقا همینطوری که شما فرمودید و در حدیث لوح هم که من محضرتون عرض کردم که جابر عبدالله انصاری در دوران کهولت سن و در دوران نابینایی
بله
امام باقر علیه السلام را دیدار میکنه و وقتی که اون بحث تفسیر و کلام رو میشنه و ازشون سوال میکنه که شما کی هستید و ایشون خودشون معرفی میکنه، سلام پیامبر را به او میرسونه و این نقلی که حضرت علی به شیوایی و زیبایی اشاره فرمودید و بیان فرمودید رو نقل میکنه. خب یکی از عجایب خلقت همینه که بالاخره
که پیامبر سلام رسونده به امام باقر علیه السلام
و این از اون معجزات پیامبر عظیم الشأنه و از این و هم اثبات اعجاز توسط امام باقر علیه السلام. این همه فاصله است که پیامبر سلام میرسونه و از این و نقل میکنه که شما باقرید، یعنی شکافندی بله. علومید و به کنه علم دست پیدا خواهید کرد.
بله.
من به این نکته هم بد نیست اشاره بکنم که عبدالله ابن عطا از دانشمندان هم عصر امام باقر علیه السلامه. یه جمله خیلی قشنگی داره، ایشون میگه که من علما را در محضر هیچ کس کوچکتر از آنان در محضر ابو جعفر یعنی امام باقر علیه السلام ندیدم. و جناب ذهبی از رجالیان اهل سنت هم میگه که از کسانی است که بین علم و عمل و آقایی و شرف و وساقت و متانت جمع کرده و برای خلافت اهلیت داشت.
بله.
خب این کلمات از زبان اهل سنت در مورد امام باقر علیه السلام نقل شده و جناب شیخ طوسی اصحاب و شاگردان امام باقر رو بیان میکنه. در یه حدیث میگه 462 مرد و 2 زن شاگرد امام بودند.
بله.
و در کلاس درس امام حضور داشتند.
بسیار. اما به یک مطلبی الان پیش روی من هست که نوشته که تفسیر الباقر، یعنی اینکه ایشون کتابی داشته با نام تفسیر باقر، حالا جمع آوری شده بوده توسط شاگردانشون که شاگردش ابوالجارود زیاد ابن منذر مثل این که این کتاب رو جمع‌آوری میکنه و نجاشی هم این تفسیر رو در صدر فهرست اولین تفسیرها بر قرآن میاره. سید ابن طاووس هم حداقل 5 قسمت از این کتاب رو داشته و از اون نقل قول میکرده. این چیزی که الان بنده دارم و منتها متاسفانه الان تفسیر باقر علیه السلام در دسترس ما نیست، مطمئنم در طول زمان از دست خارج شده و حالا شاید تحریف شده از بین رفته.
ببینید همونطوری که در بحث‌های قبلی هم بهش اشاره کردیم، یکی از کارهایی که امام انجام داد بحث تفسیر قرآن بود.
بله بله.
که در زمان امام به شکل جدیدی و نوینی به این قضیه پرداخته شد، یا به طور محسوس‌تر به این مسئله اشاره شد و پرداخته شد. بحث تفسیر رو امام بنیانگذاری میکنه، شکل تفسیر اصلا یه وقت مجزایی رو امام برای تفسیر میگذاره.
درسته.
در حالی که در قبل اینجوری نبود، این فرصت مجزایی که شرح و تفسیر آیات کلام الله نور درش باشه رو نداشتیم. امام باقر علیه السلام یه فرصت جداگانه ثابتی و مشخصی رو برای تفسیر میذاره. شما امروز نگاه کنید، بعضی از علمای بزرگوار ما مثلا در حال حاضر حضرت آیت الله العظمای جوادی و آملی شرح تفسیر داره، تفسیر بله. قرآن کریم رو دارن. در بله. گذشته آیت الله العظمای مکارم شیرازی داشتن، آیه
انصاریان دارن،
بله،
یا
آیه قرائتی داشتن و خیلی از بزرگان
رهبری دارن. بله،
شرح ماوقع قرآنی و تفسیر قرآنی که الان مد هست، باب هست و بهش پرداخته میشه توسط علمای فن این قضیه، در زمان امام باقر از لسان او که بله. وصل به وحیه و اونچه که بیان میکنه ردخور نداره شکل گرفت. اینکه احادیث متعدد، کلمات متعدد، حتی ده ها کتاب و صد ها کتاب میشد از اون تفاسیر امام نوشت. اصلا هم خوب در اون زمان شاید این امکانات امروز شاید نه قطعا اینجوری بوده، امکانات امروز وجود نداشت. مردم و شاگردان متکی به حافظه ها بودند و کتابت شاید کم اتفاق میافتاده. اما در هر حال با عنوان اینکه بگیم خود امام کتابی رو نوشته باشه، من عرض کردم تو ذهنم نمیاد، اما اینکه شاگردان و همسده ها بله.
در خصوص شاگردان ایشون هم توضیحاتی بدین، قرار شدید در موردش صحبت بکنیم. الان ما در بین شاگردانشون میبینیم که حداقل سه تا از شاگردان به نامشون ایرانی هم بودند: حماد ابن ابی سلیمان، داوود ابن ابی هند سرخسی و محمد ابن اسحاق ایرانی بودند، از شاگردان نمونه امام باقر علیه السلام بودند و شاگردان دیگر. مطمئنن شاگردان این بزرگوار بودند که جمع‌آوری می‌کردند احادیث رو و نوشته برداری می‌کردند تا برای آیندگان باقی بمونه و برسه به دست دیگر عزیزانی که مایل هستند از علم امام باقر علیه السلام بیاموزند. به چه شاگردانی میشه اشاره کرد؟
بله، شاگردان بسیار متعددی رو داشتن. از کردیم خدمتون که مثل همین محمد ابن مسلم، جعفر جوفی و عزیزانی که شما اشاره کردی و ده ها و صد ها نفر دیگر. جناب آقای عباسی، شما خودتونم تو مسائل قبلی هم به این نکات اشاره فرمودید و در بحث هم اومد که به هر حال مطالب قال الباقر و قال الصادق علیه السلامی که ما امروز داریم از کجاست؟ و همین نقل هست، همین بحث هست. یعنی مطالبی که از امام بیان شده و نقل شده به حمدالله بسیارش به ما رسیده، خیلی هاشون هم وجود دارن، به هر حال مستندات ما هستن که داریم به اونها استناد میکنیم، بر اساس اونها تفسیر میکنیم، اخلاق میگیم، مسائل مختلف علمی رو بیان میکنیم و شرح و تفسیر میدیم. لذا هم شاگردانشون زیاد بودن، هم مطالبشون زیاد بوده و هم بسیاری از اون مطالب به ما رسیده خدا رو شکر، و به هر حال ما بقی هم در نزد امام عصر علیه السلام محفوظه تا انشاءالله دعا کنیم که آقا تشریف بیارن و ما این مطالب رو از آقامون دریافت بکنیم.
انشاءالله انشاءالله. خیلی متشکریم. یه فاصله از اتاق فرمان میگیریم، باز هم در خدمت شما خواهیم. امام باقر علیه السلام فرمودند: خدا در روز قیامت نسبت به حساب بندگانش به اندازه که عقلی که در دنیا به آنها داده است باریک بینی می کند. امام باقر علیه السلام درباره زمان غیبت فرمودند: صبر کنید بر گزاردن احکام شرع و شکیبایی ورزید در برابر دشمنتان و آماده و حاضر باشید برای امامتان که در انتظار او هستید. بله، از دانش لدنی امام باقر علیه السلام شما فرمودید و اینکه مطمئنن میدونستند که امام زمان علیه السلام خواهند آمد، ظهور خواهند کرد. خب ما این حدیث رو چگونه باید در مورد این سفارش امام باقر علیه السلام فکر بکنیم و عمل کنیم؟ فرمودند که آماده و حاضر باشید برای امامتان. آیا ما آماده و حاضر هستیم واقعا؟ الان در همکنون اگر امام زمان علیه السلام ما ظهور بکنند، آیا به شرایط رو مهیا کردیم به نظر شما؟
امیدوارم که آماده باشیم، اما آنچه که واقعیت نشان میده شاید این نباشه.
بله،
امام باقر علیه السلام، شما مستحضرید که فرزند امام سجاد علیه السلام و فاطمه دختر امام مجتبی علیه السلامه. چون نسبش هم به امام حسن میرسه و هم به امام حسین علیه السلام، او را هاشمیون بین هاشمیین میگن.
بله.
علویون بین علویین میگن. فاطمیون بین فاطمیون میگن. خب به زیبایی اشاره فرمودید به این روایت که امام باقر علیه السلام میفرماید که پارکاب امامتون باشید، آماده برای جان فدا کردن در محضر امامتون باشید. بحث از امام زمان علیه السلام از زمان خود پیامبر عظیم‌الشأن اشاره شده و نقل شده.
بله.
با توجه به اینکه امام باقر علیه السلام فرزند امام مجتبی و فرزند امام حسین محسوب میشه، نسبش به هر دو میرسه، یکی از بحثا اینه که امام سجاد فرمود امامت در تو و فرزندان تو، بعد از تو دیگه قطع نمیشه. در واقع امامت از نسل امام باقر ادامه پیدا میکنه تا میرسه به زمان عصر غیبت و امام زمان علیه السلام. ما دوران سختی رو داریم میگذرونیم
واقعا. چی کار کنیم که آماده باشیم، حاضر باشیم برای اینکه امام زمانمون ظهور بکنه؟ اگر ظهور فرمودن ایشالا قدم به چشمای ما گذاشتن، ما آیا حاضر هستیم؟ چی کار کنیم خودمون آماده کنیم؟ الان باید بالاخره ابزار و یراق کار داشته باشیم دیگه.
شاید سخت‌ترین کار، پیچیده‌ترین کار و مشکل‌ترین کار همینی که شما فرمودید، اینکه آماده باشیم برای ظهور. وقتی میگیم آماده باشیم برای ظهور، یعنی کاری کنیم که امام بپسندد و کاری نکنیم که او نمیپسندد. در یک کلام، انجام واجبات و ترک محرمات با همه توان، با همه شکلهایی که وجود داره. شما ببینید ما در انقلاب اسلامی خودمون اگر هدایتهای امام راحل نبود و هدایتهای عالمانی رهبر معظم انقلاب نبود و اگر حمایت مردم نبود، یعنی این دو رکن با هم، امامت و امت، اگر این دو در یک خط قرار گرفتن و امت پیرو و امام بود، آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. هر غلطی هم بخواد بکنه، این ملت جوابشو میده، این ملت مقابلش میایسته. اگر ما امتی باشیم که آنچرا که لازمه، تدارکات نظامی است، جسمی و روحی و روانی است، آمادگی‌های اخلاقی است، اینها رو در خودمون تدارک ببینیم، آماده بکنیم، تمهید اونها رو انجام داده باشیم، ظهور اتفاق میفته. یه کسی در نقلها هست مدتی دنبال امام زمان میگشت که او رو ببینه. بالاخره در یک جریان امام یا دیدن یا امام به او پیام دادن که نمیخواد تو دنبال ما بگردید که ما را پیدا کنید، تو اهل باش، ما میایم سراغ تو.
بله.
ما اگر بتونیم به وظایفمون، وظایف بندگیمون در مقابل خداوند متعال عمل بکنیم وظایفی را که نسبت به امام داریم انجام بدیم. دعا بکنیم برای حضور و ظهور امام. در کنار دعا عمل، این که من مؤدب به آداب دین باشم، این که فقط زبانن بگم، دروغ نگم، غیبت نکنم، تهمت نزنم، این حرفو نزنم، اون حرفو بزنم، این کارو بکنم، اون کارو نکنم، خوبه. اما در عمل چی؟ آیا عملا هم این کارا رو انجام میدم یا نمیدم؟ به من گفتن که احترام نگه دار. احترام نگه میدارم. وقتی که عصبانیت و خشم سراغ من میاد، آیا کظم غیظ دارم؟ آیا نگه میدارم حرمت را؟ همه اینها دست به دست هم میده. این قطره ها جمع میشه تا موانع ظهور حذف بشه. در واقع ظهور به نوعی دست خود ماست. اگر جامعه ما، امت ما واحد بشه، متحد بشه، هم دعا را داشته باشه، اللهم عجل لولیک الفرج، و در اون برم عمل بکنم، به داد مستضعف برسم، به داد نیازمند برسم، حریم همسایه رو حفظ کنم، حریم پدر و مادر رو نگه دارم.
بله، از این طرف من برم خب الان مسجد جمکران نماز امام زمان بخونم، بعدش برم مال حروم بخورم که نمیشه.
درود بر شما.
الان این چه دعایی شد؟ چه نمازی شد؟
لقلقه زبان میشه. و لقلقه زبان نه این که بده، نمیخوایم رد کنیم، نه، خیلی جام خیلی هم خوبه، اما این حسن ختام نیست، این اتمام کلام نیست، این اونی که اونا میخوان نیست، چون کلام باید با عمل همراه بشه. وقتی نکته خوبی رو فهمیدید، من برم مسجد جمکران، خب مریض دارم، مشکل دارم، گرفتاری دارم، اینا رو امام نمیگه رد میکنم، امام یا خداوند متعال ادعونی استجب لکم، هر لحظه بیای در خونه خدا بازه. در خونه ائمه معصومین، ائمه معصومین یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله، اینا رابطن وسیله ای هستن که بهترینن بین من و خدا، اینا شفاعت میکنن. من خودم نمیتونم با این زبانم، با این کلامم، با این بدنم، با این حجمی از مسائل مختلفی دارم چی میخوام به خدا بگم، ولی اینا نه.
یکی از نکات خوب فرمودین، یکی از نکاتی که من میشنوم مردم میگن، خب بازا هران چه هستی بازا، خب ما الان شنیدیم اینا دیگه، ما هر کاری کردیم خب باز دور برگردیم، یعنی این که من میرم هر کاری دوست دارم میکنم، بعد میرم میگم خدای ما رو ببخش، دوباره برگردیم، دوباره بریم، دوباره برگردیم. این بازا وقتی که زیادی میشه، اون نفس دعا از بین میره، نفس گناه هم از بین میره. اصلا
ببینید آقای عباسی،
این باعث میشه که ما دیگه تبدیل به یک منتظر واقعی نشیم، اون وقتی که دیگه آماده و حاضرم نیستیم میشه لغلقه زبان، اصلا این چیز واقعا دور از ذهنی میشه. من حالا بگم خودم، خود حامد عباسی یک منتظر واقعی، دروغ گفتم، یعنی باید خیلی فاصله دارم تو یک منتظر واقعی، ایشالا که باشم.
درود بر شما. ببینید وقتی میگیم که ادعونی استجب لکم، باید این کلام رو هم توجه داشته باشیم که ان الله یحب التوابین.
بله.
خداوند توبه کنندگان را دوست دارد. میخواد در بیان مقام بیان بکنه.
آخه میدونید چی؟ بعضی هم میگن که ما هر کاری بکنیم خدا میبخشه.
نه.
یا اینکه بالاخره ما میریم توبه میکنیم بخشیده میشه. منتها به این فکر نمیکنن که احتمال داره فرصت توبه
پس
نداشته.
اصلا تکلیف و آیات دیگر که
آره دیگه.
مثقال ذره خیرن یره و شرن یره، پس چی میشه؟
بله.
اگه قرار باشه من گناه کنم، خلاف کنم و پرسش بگم خدایا اشتباه کردم، ببخش بر من، و خدا میگه خیلی خوب، حالا که تو اومدی من میبخشم. ببینید یه جمله یادم افتاد جالبه، امام سجاد زین العابدینه، سید و ساجدینه، میفرمایند که وقتی میخواست لبیک بگه در احرام، ایام حجم هست، این حاجیان میگفتن لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، امام گاهی بدنشون به لرزه میافتاد، عرق میکرد، تا گاهی میگفتن از روی اسب یا ناقه یا اون استر نزدیک بود بیفته. بعد میگفتن آقا چی شد؟ میفهمون میترسم از این که بگم لبیک، خداوند بگه لا لبیک، چه لبیکی، مگه تو چیکار کردید؟ ببینید امیرالمومنین که با اون جایگاه رفیعی که دارد
میترسید از این قضیه؟
خبر می آوردن که فاطمه جان شب دیدیم تا صبح امیرالمومنین در نخلستان گریه کرد و نعره زد و فلان کرد، صبح مثل چوب خشکش زد مرد، برید برای تجهیز امیرالمومنین. حضرت یه لبخندی میزن میفهم بود نه، این هر روز مردن علی از خوف خداست.
عجب.
بله، این که من گناه کنم و بگم استغفر الله ربی و اتوب الی کار تمام نمیشه. در یه جایی یه کسی همین جمله رو بر زبانش جاری کرد، استغفر الله ربی و اتوب الی، حضرت امیر فرمودن که مادرت به عزاد بشینه، چی دارید میگید؟
عجب.
آقا شما خودتون فرمودید استغفار کنید، فرمود استغفار کنید، ولی استغفاری که قلبی است،
نه زبانی باشه.
بله، استغفاری که بر اعضا و جوارح شما جاری شده باشه. باز 6 تا عمل رو انجام بدید تا استغفار شکل بگیره. گفتن آقا چی هست؟ فرمود 6 تا رو بیان میکنه، من یکیشو از من وقت رو نگیرم. فرمود اگر مال حرامی تو زندگیت اومده که گوشت و پوست و استخوانی بر بدنش داده شده، باید آب بشه.
بله.
باید اون حذف بشه.
دقیقاً.
الا نمیشه. این که شما فرمودید بله، باید انسان در جهت استغفار تمام قدم‌ها رو برداره. کم و کاست هم قبول نیست، خداوند مطلق میپذیره، چیزی را میپذیره که کامل برای او باشه، خالصا لله باشه، کسی در شریک و سهیم نباشه. عمل باید برای خدا باشه،
قلبی و جانی و زبانی. بله،
همه چیز. اما از اون ور نیومدن ما را ناامید کنند، نیومدن ما را مأیوس کنند. اسلام دین یأس نیست، اسلام اتفاقا دین خوشنودی و خوشحالی است.
بله.
و اسلام دین آسانی است، دین سختی و پیچیدگی و حالا تو این گناه رو کردی گردن تو میشکنم، نه. حالا تو این خلاف رو کردی دیگه در خونه من به روز بسته است، نه. خدا میفرماد ادعونی بیایید.
بله.
ولو خلاف کردید، ولو گناه کردید، شبای قدر براتون قرار دادم، عرض کنم محرم رو برات قرار دادم، زیارت ها رو برات قرار دادم، زیارت والدین رو برات قرار دادم، برید برگردید، این همه راه ها، نماز رو براتون قرار دادم که پیغمبر فرمود نماز نور چشم منه.
بله.
به وسیله نماز به خدا تقرب بجویید، واستعینوا بالصبر و الصلاة، با همه اینها برگردید به سوی خدا. اون نکتهش که شما فرمودید
درست،
این که برگردید توبه کنید بعد این استغفار، بله اون موقع ما میشیم منتظر واقعی.
دقیقا.
منتظر واقعی کسی است که اگر الان امام زمان در کنار من و شما ظاهر بشه، حاضر بشه، آیا من میتونم بهش نگاه کنم بدون ترس؟ و میتونم همین الان، شنوندگان عزیز ما، آیا همین الان میتونیم اگر امام زمان در خونمون رو بزنه درو باز کنیم بگیم آقا بفرمایی داخل خونه؟ خمس دادیم، زکات دادیم، حلال و حرام سر جاشه، انضباط سر جاشه، احترام سر جاشه، همه چی درسته. اگه درست بود امام پا میذاره تو این خونه، اگر لنگ زد شاید امام وارد نشود.
خیلی متشکرم. امام باقر علیه السلام در حدیثی گوهربار فرمودند که یکی از محبوب ترین بندگان خدا در نزد خداوند کسی است که نیکوکار و بسیار توبه کننده باشد.
منم سپاسگزاری میکنم از حضرت عالی جناب آقای عباسی و عوامل بزرگواری که در این برنامه در خدمتشون، خانم یوسف و سایر بزرگوارانی که باشید در محضرتون باشه.
درود بر شما، خدا نگهدار. امام باقر علیه السلام فرمودند با راست کرداری خود را برای خداوند بیارای. التماس دعا. خداحافظ.
این دقایق رو در کنار بخش شبانگاهی از مجموع برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ سپری می‌کنید. سپاسگزارم که با ما همراه هستید. برنامه بعدی ما هزاره ادب نام داره، کاریست از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ با موضوع گشت و گذاری در تاریخ ادبیات پارسی که با صدای استادم جناب بهروز رضوی گوش خواهید کرد.
هزاره ادب پارسی. در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. برنامه شماره 179. این برنامه